اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اولین روز ماه مبارک رمضان است. خدا رو شاکر هستیم، عمر داد، توفیق داد، امسال هم حلول ماه مبارک رمضان رو درک کردیم. شاید خیلی به سرعت منبرها و جلسات و برنامه‌های پارسال سپری شد و یه چند تا از این ماه رمضان‌ها که بیاد و عبور کند، طبیعتاً عمر انسان پایان می‌پذیرد. منتها نکته‌ای که هست، خوشا به حال اون کسی که در معرض رحمت این ماه، در معرض باران مغفرت این ماه خودش رو قرار بود. شما می دانید باران همیشه نمیاد، در طول سال چند مرتبه ممکنه باران بباره. اگر یه گلی، یه درختی، یه گیاهی زیر سقف بود، داخل اتاق بود، روش پوشش بود، این از باران استفاده نمی کنه. گاهی هم ممکنه دیگه به این زودی باران نیاد که بخواد بهره‌مند بشه. لذا پیغمبر گرامی اکرم، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن گاهی تو زندگی شما یه بارانهای رحمتی میاد، یه بادهای رحمتی میوزه، برید زیر این باران. مثل گلی که تو گلخونه هست نه، مثل کسی که زیر سقفه نه، برید در معرض این باران، معرض این رحمت، معرض این باد و یه چیزی ازش استفاده کنید. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. فرمود در طول زندگی شما گاهی بادهای رحمتی میوزه، یه لطفای خاصی شامل شما میشه. الا فتعرضوا لها، بشتابید از اینها استفاده کنید، بشتابید از اینها بهره ببرید. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه یعنی باد رحمت، لطف. گوش و هش دارید این ایام را، گوش و هش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه ای آمد شما را دید و رفت. ماه رمضان پارسال تمام شد، شعبان تمام شد. نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه ای دیگر رسید، آگاه باش. اول ماه جدیده. نفحه ای دیگر رسید، آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجتاش. مواظب باش در معرض این رحمت، در معرض این لطف. لذا ماه رمضان که می شد پیغمبر خدا رنگش عوض می شد. اذا دخل شهر رمضان تغیر لون رسول الله، رنگش عوض می شد. کسرت صلاته، نمازاش زیاد می شد، دعاهاش، ارتباطاتش پیغمبر گرامی اسلام با سایر ماها فرق میکرد. ولذا این مهم است که ما خودمون رو در معرض این ماه قرار بدیم، در معرض این رحمت قرار بدیم. من در این اولین روز این جلسه و منبر سه تا نکته رو میخوام راجع به ماه رمضان خدمتتون عرض کنم. البته بحث اصلیم و انشاءالله عرض خواهم کرد چیه و از فردا توضیح میدم، ولی این سه تا نکته رو چون روز اوله به عنوان مقدمه عرض میکنم که یه مقداری با معرفت بیشتری وارد ماه رمضان بشیم. اولین نکته شناخت و معرفت حرمت ماه رمضان. ببینید امام سجاد تو دعاش به خدا عرضه میدارد الهمنا معرفت فضله، خدایا اول به ما معرفت فضیلت این ماه رو بده و اجلال حرمت بشناسیمش. یه وقت آدم یه همسایه خیلی خوبی داره با سواد فهیم نمیشناسدش، وقتی از اون محله رفت میگه عجب چند سال این کنار خونه ما بود ما ازش استفاده نکردیم. یه وقت آدم با یه کسی همسفر میشه 24 ساعت دو روز سه روز نمیدونه کیه، وقتی در میگرده میگن فلان آقا بود کنار تو اتوبوس نشسته بود، عجب ما نشناختیم اقلا یه استفاده ای ازش بکن. خیلی از اوقات پیش میاد آدم یه چیزی رو در اون زمانی که باشه هست نمیشناسه، آشنا نیست. لذا امام سجاد میفرماید عرضه میدارد خدایا اول معرفت این ماه رو من بده. پیغمبر گرامی اسلام شبی که رفت معراج از خدا پرسید یا رب ما اول العباده، خدایا اولین عبادت سنگ بنای عبادت ها چیه؟ خب نماز عمود دین، جهاد، صدقه، همه عبادات جای خودشو داره. اما خدا در پاسخ فرمود به پیغمبرش الصمت و الصوم، یکی سکوت، چون خیلی از ما حرف که نزنیم واقعا عبادت گناه نمی کنیم، سکوت، و یکی روزه. بعد پیغمبر خدا سوال کرد خدایا ما میراث و صوبه صوم، یا رب ما میراث و صوم، مگه روزه اثرش چیه که اولین عبادته، بالاترین عبادته؟ فرمود الصوم یورث الحکمه، روزه آدمو حکیم میکنه، فهیم میکنه، با درک میکنه، با فهم میکنه، مانور اردو زمین سازیه. دیدید ارتشی ها میرن مانور میگن آماده شیم برام جنگ، حکمت میده، ول معرفه معرفت میاره، ول یقین یقین میاره. از صوم یورسل حکمه ول حکمت تورسل معرفه ول معرفت تورسل یقین. میدونه یقین یعنی چی؟ الان همه من و شما تقریبا به نیروی جاذبه زمین یقین داریم، لذا هیچ وقت از پشتبان خودمون رو پرت نمی‌کنیم چون می‌دونیم جاذبه ما رو از بین می‌بره، می‌کشه پایین. به برق 220 یقین داریم، دست بهش نمی‌ذاریم. به حرارت آتش یقین داریم، دست توش نمی‌بریم. اما یه بچه تازه به دنیا اومده رهاش می‌کنی میره سراغ آتش، میسوزه چون نمیدونه، آشنا نیست، یقین نداره به حرارتش. اگر کسی یقین میخواد فرمود روزه، حکمت میخواد روزه، معرفت میخواد روزه. این است که اول چیزی که ما وظیفه داریم شناخت اهمیت این ماه، اهم از این که حالا کسی بتونه روزه بگیره یا نگیره. آیا کسی مریضه، کسی مثلا فرض کنید بچه شیر میده، پیرمرده، روزه اصلا نمیگیره، نفس ماه رمضان، نفس این ایام خودش خصوصیت داره، روزش هم خصوصیت دیگری دارد. لذا امیر المومنین فرمود که کسی آمد پیش پیغمبر خدا، یهودی آمد، عرض کرد یا رسول الله روزه چه اثری داره؟ چرا انقدر شما سفارش روزه میکنید؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود 7 اثر داره. البته روایت از امیر المومنین است، از قول رسول خود. حالا من بعضیاشو براتون میگم ببینید چقدر با ارزش. فرمود یذوب الحرام من یذوب الحرام من الجسد، حرام رو از بدن انسان ذوب میکنه، ذوب میشه، یذوب خود به خود ذوب میشه، فعل لازمه. حرام کسی حالا لقمه حرامی، ربای، رشوه، گناهی، معصیتی، حرام ذوب میشود. این یک. یقرب من رحمت الله، بنده به رحمت خدا نزدیک میشه. این دو. یهون الله علیه سکرات الموت، راحت جان میده. اون لحظه‌ای که انگام جان دادن، سکرات مرگ، خب سخته، این موقعیت جدیدی است که تا به حال تجربهش نکرده، یه بار فقط پیش میاد. سکرات مرگ آسان میشه. بعد فرمود که یطعمه الله من طیبات الجنه، خدا از غذاهای پاکیزه بهشت به روزه دار میده. حیف نیست این اثرهای به این خوبی. بعضی تو خیابون راحت سیگار میکشه، راحت غذا میخوره، راحت روزه خاری میکنه، اونم روزهای کوچیک در 12 ساعتی. حالا حیف نیست. امام صادق فرمود ما بچه هامون که 7 سالشون میشه بهشون میگیم روزه بگیرید، نه امرو سبیاننا به سیام. فرمود بچه هامونو، پسرامونو، دخترامونو 7 سال که میشه میگیم روزه بگیرید، ولی هر وقت گرسنه شدید باز کنید، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، هر چی میتونید. فرمود که نصف روز او اقل او اکثر، هر چی طاقت دارن. فرمود تا عادت کنن، تا یاد بگیرن، تا راه، نمیگم همشو. فرمود بچه هامون رو وقتی 7 ساله میشن ما به روزه عادت میدیم با چند ساعت امساک. لذا یطعمه الله من طیبات الجنه، غذاهای پاکیزه بهشت بهشون میدیم. بعد فرمود که اگر کسی روزه بگیرد، اثر دیگرش این است که خدا امان من الجوع والعطش، روز قیامت که روز گرسنگی است، تشنگی است، خستگی است، تاریکی است، اونجا گرسنگی و تشنگی رو احساس نمی کنه. ولذا خیلی عجیب است این معرفت ما رمضان. عزیزان این رو قدر بدانید. یک آقای است به نام صفوان ابن یحیی، راوی میگه من دیدم این سالی 3 ماه روزه میگیره، 3 ماه، یه ماه که خب واجبه، 2 ماه دیگه هم میگیره، 150 و چند رکعت نماز میخونه، 153 رکعت نماز میخونه، 3 بارم در سال خمس میده، زکات میده، وجوهات میده. بهش گفتم که آقا ماه رمضان یه ماست، نمازهای واجب هم 17 رکعت، حالا نافله هاش هم 34 رکعت کسی بخواد بخونه، مثلا 51 رکعت، خمس و زکات و اینا هم یه بار واجبه، تو چرا؟ گفت ما اینقدر علاقه به روزه و نماز و خمس و پرداخت وجوهات و مسائل شرعی داریم. 3 تا رفیق بودیم، من بودم و عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان، ما 3 تا کنار خانه خدا، کنار حجر اسماعیل با هم قرار گذاشتیم که هر کدوممون مرد، اون یکی تا زنده است برای این یکی نماز بخونه، روزه بگیره، چون خبر که نداره آدم، حالا شاید این یکی اول باشه. اون هر کدوم قرار گذاشت. آقا چقدر خوب آدم گاهی مثلا نه که همسن و سالن، هم عهدن، هم رفیق، با هم قرار دادن بذار آقا یه سال بعد از من، اگه تو زودتر از من، اگه من زودتر از تو مردم، یه سال بعد از من برای من نماز بخون، اگه تو اینطور شدی من میخوانم. چه میدونه امسال همش ما ماشینامونو یه ماه یه ساله بیمه میکنیم، میگیم خیالمون راحت باشه، قرارداد می‌بندیم اگه تصادف شد بتونیم پرداخت مثلا دیه شد جای دیگه داشته باشه. چه اشکال داره آدم گاهی یه همچین قرارایی با هم بذار؟ آقا یه هفته اگه تو زودتر از من از دنیا رفتی، من هر شب برات نماز میخونم، قرآن دو تا روزه به یادت میگیرم. اینا یاد معاد میاره، اینا سازندگی میاره، اینها اثر دنیوی داره، احیای عواطف میکنه. گفت ستایی قرار گذاشتیم، هر کدوم زودتر از دنیا رفت، اونی که زنده است روزه اینو بگیره، نمازش هم بخونه و وجوهات هم بده. اون دوتا قبل از من از دنیا رفتن، علی ابن نعمان و عبدالله ابن جندب، من زنده موندم، حالا دارم برای اونها این اعمال رو انجام میدم. ببینید چجور استقبال و چجور اهمیت میداده. افرادی داشتیم ما عزیزان معروفن به صائم الدهر، یعنی بخش عمده از عمرشون روزه بودند. افرادی داشتیم در حال روزه از دنیا رفتن، جعفر ابن ابی طالب روزدار بود، شهید شد در حال روزه. نفیس خاتون که قبرش در مصر از نوادگان امام حسن مجتبی، روزدار بود وقتی از دنیا رفت. این اهمیت روزه است. و لذا فرمود و کل الله تعالی ملائکتن به دعاء الصائمین. به به، خدا یه سری از ملائکه رو مأمور میکنه، میگه شما برای اینایی که روزه دارن دعا کنید، دعا کنید. ببینید آقا، همیشه دعا خوبه. همه زمین ها زمین خداست، همه ساعات متعلق به خداست. اما چرا وقتی امام هادی، امام هادی، امام معصوم وقتی مریض میشه چند نفر رو میخواد، یه پولی هم بهشون میده، میگه برید کربلا زیر قبه امام حسین، اون زیر گنبد، اونجا دعا کنید خدا امام هادی رو شفا بده. راوی میگه من وقتی آقا اینو فرمودن اومدم بیرون، رفیقام گفتن که آقا خود ایشونم که امامه، چرا حواله میده به یه امام دیگه؟ خود امام، امام هادی خودش دعاش مستجاب. امام هادی این زیارت جامعه کبیره یادگار اوست. ببینید چه کلماتی درجه برده. چرا میگه برید اونجا؟ برگشتم گفتم آقا چرا بریم کربلا، اونم زیر قبه؟ فرمود خدا یه جاهایی رو موضع اجابت دعا قرار داده، نظر داره. یکی از اون زیر قبه جدم امام حسینه، یا من تستجاب و دعا تحت قبت. خب جاش اونجاست. میگه چهار جا دعا کنید، اقتنمو الدعا عند الاربع، چهار جا زود دعا کنید. عند قراءت القرآن، اگه یه جردید دارن قرآن میخونن گوش بدید، بعدم دعا کنید. حالا حرف که میزنیم میشه دعا هم نمی کنیم گاهی، گاهی هم تازه تلویزیون قرآن که میکنم میگیم خاموش کن، یه خود خنک بشی، موقع فیلماشو نگاه میکنیم، موقع قرآنش میگیم خاموش. گفت که چهار جا اقتنمو دعا رو، دقت کنید، میخوام یه نتیجه از این مطلب بگیرم ها، چهار جا دعا رو مقتنم بشمارید وقتی قرآن خونده میشه، گوش بدید دعا کنید. عند الاذان، صدای الله اکبر اذان که بلند میشه، فرمود همونجا موقع استجابت دعاست، دعا کنید. صدای اذان که بلند میشه. سه، عند نزول الغیث، بارون که میاد، چون بارون رحمت، فرمود باران که میاد همونجا برای دعاهایی که دارید، حاجتهایی که دارید دست بردارید دعا کن. درست؟ و عند التقاء الصفین، دو تا لشکر که با هم مقابل میشن تو جنگ، لشکر کفر و اسلام، اونجا هم جای اجابت دعاست. درست؟ ها؟ گفت چهار جا دعا رو مغتنم بشمارید، قرائت قرآن، اذان، نزول باران تو جنگ. اما یک جا هست که دعا از همه اینا بالاتره، بهترین ساعت دعاست. او کجاست؟ فرمود خیر ما دعوتم الله فیه از سحر، بهترین موقع دعا سحره، سحر ما رمزون. آقا بلند شدی، درست نزول قیس، باران، اذان، اما اونجا. لذا
از پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله سوال شد یا رسول الله چرا داداشای یوسف وقتی اومدن پیش یوسف، یوسف رو شناختن، پشیمونم شدن، رفتن پیش باباشون گفتن بابا ما اشتباه کردیم، تستغفر لنا، بابا تو از خدا بخوا ما رو ببخش. آدم گاهی باید تو کارش واسطه بیاره دیگه، واسطه. بچه های یعقوب داداشای یوسف وقتی پی به اشتباهشون بردن رفتن پیش بابا، بابا دعا کن از خدا بخوا ما رو ببخشه. این قرآن است. یعقوب گفت که سوف استغفر لکم، باشه بعدن، الان وقت دعا نیست، الان وقت آمرزش نیست. پیغمبر خدا فرمود اخر الدعاء الى السحر، یعقوب صبر کرد سحر بشه برای بچه هاش طلب مغفرت، دعا رو تا سحر تأخیر انداخت. سحر بیدار میشید همه وقت صرف غذا و خوردن و آشامیدن نشه، نه، این روزه یکی از مسائلی که من امروز به عنوان مقدمه عرض کردم این است: حرمت ماه رمضان، الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمت. این یک. اما نکته دوم، خوب عنایت بفرمایید. آقا ما وقتی روزه میشیم باید در ما یه تغییری پیدا بشه. حالا تغییر در بعضی از ما متاسفانه بعضی ها اینطوره، گرسنه است، تشنه است، بد اخلاق میشه، خواب زیاد میره، به حرف توجه نمیکنه، کار طرف را نمیندازه. حالا من میخوام براتون روایت بخونم، ببینید چقدر این حدیث زیباست، مخصوصا عزیزانی که سر و کارشون با ارباب رجوع اینو بیشتر دقت کنن. پیغمبر خدا فرمود من حسن فی هذا الشهر خلقه، هر که تو این شهر یعنی تو این ماه خوش اخلاق بشه. آقا کارمند ارباب رجوع میاد تو این ماه بیشتر تحویلش بگیره، لبخند بزنه، کارش را بندازه. آقا میاد تو خونه، خانومش احساس کنه این خوشحالتره، خوشبرخورتره. پدر به فرزند، فرزند به پدر، راننده تاکسی نسبت به ارزم بزرگ شما مسافر. فرمود اگر کسی تو این ماه خوش اخلاق تر باشه چی میشه؟ کان له جواز علی الصراط، خدا میگه این از صراط رد میشه، ما او رو از صراط عبور میدیم. چون این طبیعیه دیگه، آدم گرسنه است، تشنه است، خوابش میاد، خواب آدم هم به هم میره تو مارمزون، کم خوابی داره، طبیعتا بعضی ها بدخلق‌تر میشن تو مارمزون. حالا اگر یک کسی با این گرسنگی، با این تشنگی، با این کم خوابی، با کارش من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، اگه خوش اخلاق‌تر شد، خوش برخوردتر شد، خوش لباستر شد، معطرتر شد، موهاش شانه زد، تمیزتر بود، هر که نگاه کرد دید به این معلوم روزه است، نه اینکه همچین از بیحالی و از چرت زدن و بد اخلاقیش بگه این روزه است. تو خیلی از کشورها و مناطق مسلمان نشین لباسای نوشون رو مال این ماه میذارن، لباسهای تمیزشون رو در این ایام میپوشن. آقا این آقا معلوم روزه است، چرا؟ چون خوش اخلاقه، چون لبخند میزنه، چون خوش لباسه، چون معطره. این یک. بعد فرمودن که من وصل فیه رحمه، هر که تو این ما به فامیلاش سر بزنه. همیشه خوب آدم به فامیل سر بزنه، اما تنظیم کنید آقا از امشب شب اول خونه عمه، خاله، دایی، فامیل هر کدوم 10 دقیقه، یک رو شبای بلند آدم میره یه احوال پرسی، یه سلام علیکی، یه پیگیری. فرمود کسی که تو این ماه به فامیل سر بزند وصله الله برحمته یوم القیامه، خدا روز قیامت وصلش میکنه به رحمت خودش. میگه این توی این ما با فامیلش وصل کرد رابطه رو. اگه قریب با کسی اختلافی دارید بذارید کنار. بله یه وقت بعضی چیزا کلیدیه، من کار ندارم، آقا اختلاف عقیدتی بی نماز بی دین اهل مشروب اهل سیدی فلانه، بریم خونش بچم فاسد میشه، اون یه بحث دیگه ای داره، اون آدم با یه تلفن و با یه سلام علیک اکتفا میکنه. اما فامیلی که واقعا این تأثیر توش نیست، فرمود هر کسی رابطه برقرار کنه خدا با او ارتباط برقرار میکنه. من خفف مملوکهو، کاش که مدیر کلا و اداری ها اینجا بودن این حدیث رو میشنیدن این تیکش. فرمود هر کسی کار کارمنداش رو تخفیف بده توی این ما، ساعت کارش رو یه ساعت کم کنه، صبح مثلا یه خورده فرض کنید دیرتر بگه بیاد، یا یه جوری برنامه ریزی کنه که کار کارمندش موظفش کمتر باشه. آقا توی خانه نسبت به خانومش، معلم نسبت به شاگردایی که حالا روزن تکلیف دادنشون کار دادنشون. من خفف فیه مملوکهو خففه الله یوم القیامه، فرمود که خفف الله عنه یوم القیامه حسابهو، خدام تو حساب رسی قیامتش تخفیف میده. میگه این معلم به شاگردش تخفیف داد، این کارمند مدیر کل به کارمندش تخفیف داد، این آقا به محصلش، منم روز قیامت تخفیف میدم در حسابش. ببینید اینا همه مال این ماه. من تطوع فیه به صلات، هر که تو این ما نماز مستحبی خوند. عزیزان هزار مرتبه هر شب سوره انا انزلنا وارده، هزار مرتبه. حالا هزار تا خیلیه، نمیشه بخونی؟ پنج تاش ده تاش، هم سحر هم افطار، دو تا سه تا انا انزلنا بخون افطار کن، دو تا سه تا انا انزلنا بخون سحریه شروع کن. هر شب این ماه دو رکعت نماز داره، هم سه تا قل هو الله، کاری نداره که مثل نماز. از امشب قرار بذار خدای من این نماز ساده، حالا بعضی نمازهایی که در این ایام نقل میشه طولانیست، اما این نماز ساده است، هم سه تا قل هو الله دو رکعت. فرمود هر کسی تو این ماه نماز مستحبی بخونه، نماز مستحبیشو زیاد کنه، کتب الله له براءتا من النار، خدا براءت از آتش بهش میده. چقدر ارزشه، چقدر زیباست. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نشسته بودن مسجد، اصحابشون هم دورشون، شاید تو همین مارمزون بوده شاید قبلش بوده، فرمودن که من تو بهشت یه قصری دیدم خیلی زیبا. شروع کرد اون قصر رو توصیف کردن که حالا من توصیفاشو عرض نمی کنم، انشاءالله شما میرید اونجا ملاحظه می فرمایید توصیفاشو که پیغمبر خدا فرمود. بعد فرمود که این قصر مال کسیه که چهار تا خصوصیت داشته باشه، چهار تا ویژگی. اطابت الکلام، کلامش پاکیزه باشه، اطابت الکلام حرفاش پاکیزه باشه. امیر المومن علیه السلام سوال کرد یا رسول الله منظور از اطابت الکلام چیه؟ کلام پاکیزه چیه؟ حضرت فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آیه کاسبی، راننده تاکسی، راننده اتوبوس، یه کارمند این کلام پاکیزه رو روزی 10 تا 20 تا 30 تا هر چقدر تونست بگه. این کلام پاکیزه، اطابت الکلام. دوم فرمود ادامت الصیام، روزه مستمر. یا رسول الله ادامت الصیام چیه؟ فرمود همه ماه رمضان رو روزه بگیره، این میشه ادامت الصیام. سوم اطعام و طعام، طعام بده، غذا بده. یا رسول الله اطعام و طعام چیه؟ فرمود برای زن و بچهش طلب روزی حلال کنه. این اطعام، بهترین اطعام طعام اینه آدم تو خانهش روزی حلال بیاره. چهارم فرمود التهجد باللیل و الناس و نیام، نماز شب تو دل شب سهرا با میشید دو رکعت نماز شب، دو تا دو رکعت نماز شب یه عبادتیست که تفکیکیه، لازم نیست همش آدم بخونه. دو رکعت نافله شب، دو دقیقه، سه دقیقه، دو تا دو رکعت، سه تا دو، هر چقدر میتونید قبل از اذان. توفیقیست اینا برای انسان، التهجد باللیل و الناس و نیام. پس دو تا نکته رو من تا اینجا گفتم، یک معرفت ما رمزون، دو تغییری که ما باید تو این ما رمزون به رفتارمون بدیم. نکته سوم من بگم مقدمه روزه من بشه، و نکته سوم این است، تو روایات ما برای روزه فلسفه های زیادی گفته شده، من دو سه تاشو میگم و دعاتون میکنم. یکی از اونها گفتن لیستوی الفقیر و الغنی، یکی از فلسفه های روزه اینه فقیر با غنی با هم مساوی بشن. ببینید آقا سفره فقرا با سفره ثروتمندا فرق میکنه، ممکنه اون نان و سیب زمینی بخوره، این نان و کباب بخوره، در غیر سفره های عادی اینطوره دیگه. ممکنه این برنجش مثلا برنج بفرمایید که درجه یک باشه، اما این برنج خارجی ساده بگیر. اما ما رمزون نه این میخوره نهار میخوره نه اون، مساوی هم دیگه، یعنی چه اونی که برنج درجه یک داره چه اونی که ساده داره. لذا اینجا لذا یستوی الفقیر و الغنی، فرمود فقیر و غنی توی ماه با هم مساوی میشن. این یکی از فلسفه هاشه. اما اینا نمیخواد بگه، میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عواطف، احساسات، اون قرواقع حس خدمت رسانی. مقام معظم رهبری فرمود امسال سال خدمت رسانیست، او حس خدمت رسانی به فقرا در انسان زنده بشه. این یکی از فلسفه های روزه است. من دیگه عرضم رو به همین سه قسمتی که بیان کردم اکتفا میکنم، و اما سبک ما در منبر بر بحث های سلسله وار است. سال گذشته شرح موضوعی دعای جوشن کبیر رو خدمت شما شروع کردیم و یه چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم. دعای جوشن هزار اسم خدا بود، ما هم از هر اسمش یه درسی استفاده کردیم. امسال محور بحث من زیارت جامعه کبیر است. همانطور که دعای جوشن اسامی خداست، صفات خداست، جامعه کبیر صفات اهل بیت. ما پارسال از صفات خدا وارد شدیم، امسال انشاءالله من این 10-15 روزی که خدمت شما هستم سیره عملی اهل بیت رو تو زیارت جامعه کبیر، البته همش رو نمیرسیم، ولی 10-15 تا درس از تو جامعه کبیر استخراج میکنیم با داستان و تاریخ و حادث آیه و حدیث به صورت کاربردی. سعی میکنم انشاءالله این بحث و تقدیم محضر شما کنم که یه مقداری هم با اهل بیت آشنا بشیم، هم جامعه کبیره رو یه قدری باش ارتباط برقرار کنیم، هم درس بگیریم برای زندگیمون. واقعا ائمه ما غالبا اینطوره، حالا من همه جا عرض نمی کنم، گاهی مصیبتشو برای ما زیاد خواندن، تولدش کی بوده، تاریخه، اما سیرشون واقعا زندگی ائمه ما به طور کلی سیره عملی اهل بیت چی بوده. شرح زیارت جامعه کبیره به صورت گزینشی، البته نه همش، از اول فرازهایشو من انتخاب میکنم و انشاءالله از فردا این بحث رو تقدیم محضر شما خواهم کرد. صلوات عنایت کنیم. یکی از مطالبی که درباره ماه رمضان گفته شده و این مطلب رو به عنوان مقدمه روزه عرض میکنم آن است که گفتند تشنگی و گرسنگی روزه شما رو به یاد تشنگی و گرسنگی قیامت بندازه. البته خب الان آدم کمتر تشنه میشه، ولی روزهای تیر مرداد واقعا اون لحظه های آخر که گاهی چشما دیگه سیاهی میره از اون شدت گرما، گفتن شما به یاد بیارید گرسنگی و تشنگی قیامت رو، روزی که همه وقتی وارد میشن در واقع در یک شرایط خاص، گفتن روزه یکی از در واقع فلسفه های تشریعش به یاد آوردن جوع یعنی گرسنگی، آتش یعنی تشنگی قیامت است. اما من میخوام عرض کنم یا رسول الله، شما فرمودید، ائمه هم فرمودند با گرسنگی ماه رمضان به یاد گرسنگی قیامت بیفتید و با تشنگی ماه رمضان به یاد تشنگی قیامت. من میخوام عرض کنم آقای ما، ارباب ما ابا عبدالله اونقدر تشنگی و گرسنگی کشید که راضی نشد بگه شیعه ها وقتی تشنه میشید به یاد من بیفتید، نفرمود وقتی گرسنه میشید به یاد من بیفتید، نه، من خود تشنگی کشیدم، خود تشنگی چشیدم، 6 ماه هم تشنگی چشید، بچه هم تشنگی چشیدن، نمیگم تو تشنگیاتون، اما هر وقت آب خنک می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. یا رسول الله فرمودی هر وقت تشنه میشید به یاد تشنگی قیامت باشید، اما دلها بسوزد برای اون آقایی که فرمود هر وقت آب می نوشید به یاد تشنگی من باشید. راضی نشد شما تشنگی بچشید، فرمود وقتی آب می نوشید شیعتی ما این شربت ما از بنفذ کرون به یاد تشنگی من باشید. من نمیدانم این مصیبت تشنگی ابا عبدالله چقدر سنگین بوده که همه یعنی بسیاری از ائمه مادرش زهرای مرضیه بر این مصیبت تشنگی گریه کرده. امام سجاد بالای منبر شام وقتی خواست روزه بخواند صدا زد انا ابن العطشان به کربلا، من بابام کسی است که بالا به تشنه شهادت رسید. امروز روزه تشنگی ابا عبدالله روزه من باشه با شما. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامم سفینة النجاح و قرة عین النبی مصطفی یا مظلوم یا ابا عبدالله حسین عزیز دل من مخد مجالس کنار حرم در باطن را سلام مال به صدر امام حسین که در حضور مهدی کنار سلام حسین قربان حسنت برو سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. من نمیدونم این مصیبت تشنگی چی بوده که جبرئیل برای آدم عدل بشر روزش خواند گو آدم این حسین انقدر تشنه میشه که ان بینه و بین السماء دخان، هرچی نگاه میکنه آسمانو نمیبینه، چشماش سیاهی میره، قبار میبینه، دخان میبینه. من نمیدونم این روزه تشنگی چقدر جنسوز بوده، 35 سال امام سجاد تا نگاش به آب افتاد زدا زد و تلعبی اتشانه و بابر بالا به تشنه به شهادت رسنده. من نمیدونم این تشنگی چقدر شدید بوده که زینب تا کشده ببج رو دست گرم صدا زد خواهر به قربان لبهای تشنت ببج و ابر اتشار حتی قضا. چقدر این تشنگی شدید بوده که وقتی امام سجاد بابا رو به خاک سپرد خواست اسم بابا رو قد بنویسه. غالبا کلیدی ترین مصیبت رو می نویسن هازا قبر حسین ابن علی، این قبر حسین کدام حسین کدام مصیبت الذی قتلوه اتشانه، این قبر بابای منه که او رو بالا به تشنه سوال ارزم فزد نمد جسد کش شریف